أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدا در مورد خود کتاب رجال صحبت میکنیم، کتابی که شامل نام روات باشه. نام روات رو هم به دو شیوه ذکر کردن، یک شیوهش به ترتیب حروف الفباس و یک شیوه دیگرش به ترتیب طبقات رواته، یعنی یک راوی در زمان امام صادق بوده، یک راوی در زمان امام جواد بوده، از پیامبر اکرم شروع میشه، از اصحاب پیامبر اکرم تا برسد به عصر غیبت. نهایتا اینایی که امام رو درک نکردن و از امام روایت نقل نکردن به عنوان من لم یرو عن الامام اسامی رو ذکر میکنن. از ویژگی های کتاب رجال اینه که وقتی که ما به کتاب رجال رجوع میکنیم، افرادی که در این کتاب رجال اسمشون تدوین شده و در مورد اونها بحث میشه، اینا شیعه اثنا عشری نیستن. هر راویی که ناقل روایت هست، ولو زیدیه، ولو فتحیه، ولو عامست، در این کتاب ذکر میشه، مگر اینکه اشاره کند به موردی صاحب کتاب که اگر من مذهب کسی رو تعیین نکردم، این شیعه اثنا عشری است. مانند کاری که جناب نجاشی کرده، نجاشی فتحی رو گفته، زیدی رو گفته، عامه رو گفته و اون اشخاصی رو که از مذهبشون صحبت نکرده افرادی هستن که شیعه می باشند. ذکر نام راوی در کتاب رجال دلیل بر مدح اون شخص نیست، چون در کتاب رجال هم مجهول ذکر میشه، هم ضعیف ذکر میشه، هم ملعون ذکر میشه، هم کسی که از در علم درایه مدح شده گاهی وقتا ذکر میشه، هم شخصی که میتوان از او خبر رو گرفت قابل اطمینان است ذکر میشه که به عنوان ثقه ازش تعبیر میکنیم. لذا نمیتوانیم بگوییم هر کسی در کتاب رجال اسمش تدوین شده به عنوان مدح تدوین شده. البته خب طبیعیه در کتاب رجال بعضی از افراد مشخصن، لفظ ملعون دارن، لفظ خبیث دارن، لفظ خارجی دارن، لفظ ضعیفون دارن، این الفاظ رو دارن. اما در هر حال بعضی از افراد چیزی ازشون ذکر نشده، مجهولن و در علم رجال از اونها مدحی نمیابیم، لذا ما حق نداریم بگیم حالا که نجاشی آورده، حالا که شیخ طوسی آورده، لذا قائل بشیم به این که این شخص شخص خوبی بوده، ممدوحی بوده. همچین چیزی نداریم در کتب رجال. یکی دیگر از مواردی که باید فرقشون معلوم بشه، کتاب فهرست هست و کتاب رجال. همینطور که خدمتتون عرض کردم، کتاب رجال عنوانش اینه که تمام رواتی که روایت نقل کردن اونها رو در اون کتاب مندرج کردن. پس کتاب رجال به کتابی اطلاق میشه که شامل نام روات باشه. اما کتاب فهرست، کتاب فهرست به کتابی اطلاق میشه که شامل نام مصنفین و مؤلفینه. یعنی چه کسانی تصنیف دارن، چه کسانی تألیف دارن، نام اونها رو در قرون متمادیه ذکر کرده. یکی از مواردی که تعریفش در رجال باید ذکر بشه، تعریف کتابه. در اصطلاح قدما، هر اثری که مجموعه ای از روایات رو در بر گرفته باشه فرق نمیکنه، جهت استحکام کتاب یه چیزی در نظر گرفته شده باشه یا خیر، صرف این که روایات رو جمع کرده باشه، اینو اطلاق بهش میکنن کتاب. معنای کتاب اعم از اصل و نوادر و تصنیف. یعنی ممکنه به اصل که الان توضیحش میدم، به نوادر که الان توضیحش میدم و به تصنیف ممکنه کتاب بگم. چرا؟ به خاطر اینکه اصل در اصطلاح محدثان شیعه کتاب مورد اعتمادی است که از کتب دیگر گرفته نشده باشه، بلکه احادیثی است که بی واسطه یا با واسطه مشخص از امام علیه السلام گرفته شده باشه. و یکی دیگر از مواردی که ممکن است کتاب به او هم اطلاق بشود تصنیفه. تصنیف در مقابل اصل، یعنی شیخ طوسی رحمت الله علیه در مقدمه فهرست می‌فرماد من در این کتاب بین اصل و تصنیف جمع کرده ام و وجه جمع را این گونه بیان می‌کنم، چون در بین مصنفین کسی بوده که اصل هم داشته است، لذا باید در مورد هر کدام از این اشخاص و مؤلفین به دو کتاب اشاره کرد، یکی خود کتاب و دیگری اصلی که او داشته است. خب از اینجا معلوم میشه که تصنیف کتابیه که جمیع احادیثش یا اکثر اونها منقول از کتاب دیگری باشه. اصل از خود امام با واسطه یا بی واسطه احادیث رو نقل کنه، اما تصنیف مجموع احادیثی است که شخص از کتب دیگه جمع آوری کرده و این کتاب رو تهیه کرده. لذا ممکن است به اصل، به تصنیف، به کتاب نوادر کتاب هم بگویند. مراد از نوادر چیه؟ نوادر جمع نادره، دارای دو معناست. نخستین معناش اینه که معنای صحیح هم ظاهرش همینه، هر کتاب یا باب حدیثی است که شامل تعداد روایات محدود و اندکه، که این احادیث اندک دارای موضوعات مختلفی است، به طوری که در یک باب خاصی نمیتونیم اونو قرار بدیم. اینو بهش میگن تعریف نوادر، مثل باب النوادر از کتاب فضل القرآن در کتاب کافی که شامل 28 روایته. و به تعبیر دیگه اگه فرض بشه که کتابی نوشته بشه و روایاتی در اون جمع آوری بشه که هر کدوم از اونها با دیگری متفاوت باشه و پیرامون موضوعات مختلفی بحث بکنه، اون رو تحت یه عنوان نمیتونیم قرار بدیم، یه اسم خاص براش قرار نمیدیم، اینو بهش میگن نوادر. و دومین معنایی که گاهی برا نوادر اطلاق میکنن به معنای روایتی است که راوی حدیث اونها رو از طریق غیر معروف و غیر مشهور نقل کرده. البته همونطور که خدمتتون عرض کردم معنای صحیح همون معنای اولی است که بیان کردم. مش یخه و مشیخه این دو لفظی است که استعمال می کنند. مشیخه اون کسی است که ما روایت رو از اون می گیریم. شیوخ هر راوی و ناقل حدیثی است که راوی به واسطه آنها روایت کند، ولذا مقصود از مشیخه صدوق روایاتی هستند که او با واسطه آنها روایت رو نقل کرده، یعنی اساتیدش، مشایخش. و اما مقصود از مشیخه اسم مکان و نام محلی است که هر راوی شیخ خودش رو در اون کتاب ذکر کرده، مثل مشیخه صدوق. مشیخه صدوق اومده در کتاب خودش اساتیدی که از اونها روایت رو نقل کرده اونجا آورده، اسم خودش هست، بعد استادش هست، بعد بقیه طریق، یعنی معنعناتی که در مشیخه صدوق وجود داره. مشیخه صدوق مراد همون طرق من لا یحضره الفقیهه که خدا توفیق داد یک کتابی رو گردآوری کردیم که داریم تدوین میکنیم، تمام طرق شیخ در مشیخه رو بررسی کردیم که چه طریقی صحیحه چه طریقی صحیح نیست، که کار برای آقایونی که مراجعه بکنن به من لا یحضر الفقیه دیگه آسون بشه، چون میدانید کتاب من لا یحضر الفقیه سند نداره. بعد جناب صدوق رحمت الله علیه این مشکل رو بعد پی برده، لذا آمده یه مشیخه درست کرده بر کتاب من لا یحضر الفقیه، یعنی کتابی که اسم مشایخ خودش رو و اونایی که مشایخش از اونا روایت رو نقل کردن تا به امام برسند رو در اون کتاب ذکر کرده. تعریف مسند، مسند کتاب حدیثیه که در اون روایات به ترتیب صحابه، یعنی به ترتیب چه به حروف تهجی و چه به حسب سابقه اسلامی جمع‌آوری شده باشه. اول روایاتی که از پیامبر نقل کردن، بعد از روایاتی که از دیگران نقل کردن، تا آخری رو بهش میگن کتاب مسند، مثل مسند احمد ابن حنبل، مسند ابن ابی شیبه. اما تعریف معجم، جمع معاجم، معمولا معجم کتابی است که احادیث اون به ترتیب حروف تهجی آورده شده، از احمد تا یونس ذکر شده، بعد نام راویانی که کنیشون اومده ذکر شده، ابو مثلا فلان، ابن فلان، و در آخر هم اسماء نساء آمده، مثل معجم روات آیت الله خوی رحمت الله. تعریف مستخرج کتابیه که نویسنده روات کتاب حدیثی رو به غیر اسناد اصحاب کتاب بلکه با سندی که خود از شیوخ خودش داره اون حدیث رو نقل میکنه. پس مراد از مستخرج اون روایاتی است که راوی اون روایت یه طریقی داره که اون حدیث رو نقل کرده، شخص خودش میاد طریق دیگه‌ای رو برای این روایت انتخاب میکنه و در کتاب خودش درج میکنه یا نقل میکنه، اینو بهش میگن مستخرج. مانند مستخرج ابی بکر اسماعیلی و برقانی و ابی عبدالله ابن ابی ذهل و ابی بکر ابن مردوی. مراد از جز، جز فقط احادیثی که فقط از یک شیخ نقل شده باشه و یا اینکه در پیرامون یک مطلب جمع آوری شده باشه اون احادیث. مستدرک، مراد از مستدرک هر کتاب حدیثی است که به عنوان تکمیل کننده کتاب دیگر تدوین میشه. وسائل و شیعه مال حر عاملی، کتاب میرزای نوری که به عنوان مستدرک و وسائل شیعه محروف، و مراد از صحاح سته صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن ترمذی و سنن نسائیه. اصطلاح کتب اربعه که نیاز به توضیح نیست، همون کتب اربعه خودمونه، کتب روایی ام است که ما در استنباطات احکام شرعی و غیر شرعی به این کتاب ها رجوع میکنیم و اینا حاصله اون اصول باقی مانده برای شیعه است. یعنی ما خیلی از روایاتمون از بین رفت، خیلی از اصولمون از بین رفت. شیخ طوسی رحمت الله علیه، مرحوم کلینی رحمت الله علیه و شیخ صدوق رحمت الله علیه، این سه بزرگوار نشستن جهاد کردن، روایات رو به هر طریقی بود جمع آوری کردن و حریص بودن برای اینکه این روایات به شیعیان برسد، و به حمد الله این کتاب ها مفخر شیعه است و وجود داره. تعریف جوامع، جوامع کتاب روایی هستند که مشتمل بر ابواب یا موضوعات مختلفی هستند. الجامع فی الحدیث، الجامع فی ابواب الفقه، الجامع فی الحلال و الحرام، که از این نشون میده مراد از جامع کتاب روایی است که مشتمل بر ابواب یا موضوعات مختلفی است. امالی، مراد از اصطلاح امالی، امالی جمع املاس، یکی از طرق تدریس حدیث نبوی در عصر ظهور اسلام محسوب میشه و در اصطلاح به کتابی اطلاق میشه که شیخ حدیث حدیثی رو قرائت میکرده و شاگردان اون حدیث رو جمع آوری و ثبت میکردند، که میتوان از موارد امالی به امالی ابن عساکر، امالی ابی عبدالله محمد ابن اسحاق بن محمد ابن یحیی بن منده اصفهانی اشاره کرد، امالی للحافظ ابی بکر احمد ابن علی ابن ثابت المعروف به خطیب بغدادی اشاره کرد. تعریف الاطراف، الاطراف جمع طرف و طرف به معنای طرف شیء، یعنی آخر یا کنار شیء، و در اصطلاح به جزء و بخشی از حدیث اطلاق میشه که دلالت بر بقیه حدیث نیز داره، و گاه مؤلف فقط به ذکر بخشی از سند اکتفا میکنه در حدیث طرف. و کتب اطراف زیاده، که اطراف الصحیحین لابی مسعود ابراهیم ابن محمد الدمشقی، اطراف الصحیحین لابی محمد خلف ابن محمد الواسطی، الاشراف على معرفة الاطراف متعلق به ابی قاسم علی ابن الحسن مشهور به ابن عساکر. تعریف تراجم، تراجم جمع ترجمه و ترجمانه، و در اصطلاح به کتبی اطلاق میشه که حاوی بیان ترجمه و شرح حال رجال و اشخاص معروف و متنفذه. مبطئات، مبطئات جمع مبطئه به معنای آسان و مهیاس، در اصطلاح به کتابی اطلاق میشه که بر اساس کتب فقهی احادیثی رو جمع‌آوری کرده. موطئات مشتمل بر جمیع احادیث، یعنی حدیث مرفوع، مقطوع، موقوف و همه این احادیث رو در بر میگیره. این مواردی بود از اصطلاحاتی که در علم رجال به کار میره، و امیدوارم موارد رو در ذهن بسپارید و در جاهایی که مورد نیاز هست بتونید تعریف این موارد رو بیان بکنید. خداوند همه ما رو موفق کنه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.